اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بدازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. مشروع خبرها. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که پنجم ماه جون به نشر رسید، نیازمندی اسکان مجدد این پناهندگان ناشی از درگیری‌های جدید و تغییرات اقلیمی است. دوجارک گفت اسکان مجدد پناهندگان شامل جابجایی آنان در کشور است که با پذیرش آنها و اعطای اسکان دائم با آنها موافقت کرده است و گفت دولت‌ها بر اساس صلاحدید خودشان به این پناهندگان اسکان مجدد خواهند داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که نیازهای اسکان مجدد در قاره آمریکا نیز به شدت افزایش یافته است. پوتین خواهان ایجاد روابط با حکومت طالبان شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجم ماه جون خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان گردید. پوتین در جریان نشست با رسانه‌های خارجی گفت ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار آییم و طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند و ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم. پوتین در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ این مطلب را بیان کرد، نشستی که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت مسکو می خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. لاوروف گفته بود که طالبان قدرت واقعی در افغانستانند. این اقدام روسیه دیپلماسی میان مسکو و کابل را بیشتر تقویت خواهد کرد، اما مسکو در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پنجم ماه جون گفت کشورهای عضو ملل متحد زمانی که از اعضای تحت تحریم گروه طالبان میزبانی میکنند باید برای آنان اجازه سفر گیرند. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز گذشته به امارات متحده عرب سفر کرد، جایی که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عرب از وی میزبانی نمود. در حال حاضر نام 58 مقام حکومت طالبان و شمول سراج الدین حقانی در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. تحریم های اعمال شده بر مقامات طالبان شامل محدودیت های سفر و منجمد شدن دارایی های آنان است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش در این خصوص گفت صرف یادآوری می کنم که برای میزبانی از اعضای طالبان که تحت تحریم سازمان ملل متحدند باید از طریق روند معافیت که توسط کمیته تعزیرات ملل متحد در سال 1988 مشخص شده است مجوز سفر گرفته شود و مهم است که کشورهای عضو این طرز العمل را دنبال کنند. سراج الدین حقانی پس از تسلط دوباره گروه طالبان بر افغانستان برای نخستین بار سفر خارجی در حال انجام داد که وزارت خارجه و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده برای معلوماتی که منجر به دستگیری وی شود $10 میلیون انعام تعیین کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHCR با نگرانی از ادامه به کارگیری از تنبیه بدنی در افغانستان آن را نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه نشر شده UNHCR به روز چهارشنبه جرمی لارنس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامهای فعلی افغانستان خواست تا فوراً تمام انواع تنبیه بدنی را متوقف و از احترام کامل به دسترسی عادلانه و به وکالت قانونی برای افرادی که با اتهامات جنایی مواجهند اطمینان حاصل کنند. در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری شده است که افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیر آمیز است و بر اساس قوانین بین المللی همه مردم حق دارند با احترام به کرامت انسانی و برابری آنها رفتار شود. این واکنش ها پس از آن بیان می شود که حکومت طالبان به روز سه‌شنبه 63 زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور صدها تن شلاق زد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های یک شفاخانه در غزه گفتند که کم از کم 37 تن به اثر حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب که از سوی ملل متحد تمویل و اداره میشد کشته شدند. هرچند نظامیان اسرائیلی گفتند که تأسیسات حماس را هدف قرار دادند. قوای نظامی اسرائیل گفته است که این حمله دقیق بر تأسیسات حماس ساعت 2 بامداد پنجشنبه 6 ماه جون صورت گرفت و در آن چندین تندرو کشته شدند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که تندروان حماس که در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل دست داشتند، از این مکتب به صفت پناهگاه برای رهبری دهشتشان استفاده می کردند. بخش مطبوعاتی حماس این ادعای اسرائیل را رد کرده، گفته است که نیروهای اسرائیلی جنایت ظالمانه را بر افراد بیجا شده ساکن در این مکتب انجام داد که به گفته حماس در میان قربانیان 23 زن و کودک نیز شاملند. پیتر لرنر، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفته است که اسرائیل از تلفات غیر نظامیان در این حمله هیچ آگاهی ندارد. این مکتب واقع در شهر نصیرات از سوی اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی اداره می شد. رهبران جهان دیروز 6 ماه جون ضمن گرامی داشته 80 سالگرد از دید یا روز پیاده شدن نیروهای متحدین در نورماندی فرانسه در مقابل آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تاریخ 6 ماه جون سال 1944 به سربازان بازنشسته ادای احترام کردند و متعهد شدند که به دفاع از دموکراسی ادامه دهند. با کاهش سریع شمار سربازان بازنشسته جنگ دوم جهانی که بسیاری از آنها 100 سال یا بیشتر عمر دارند، این احتمالاً آخرین مراسم بزرگ در نورماندی است که با حضور آنها و با تمجید از خدمات آنها برگزار می شود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، 5 ماه جون با نریندرا مودی و ائتلاف ملی دموکراتیک پیروزیشان را در انتخابات هند مبارک باد گفت و ابراز امیدواری نمود که با این رهبر ملی گرای هندو برای یک آسیای آزاد و باز کار کند. بایدن در صفحه ایکس نوشت که دوستی میان هند و ایالات متحده آمریکا در حال افزایش است. قصر سفید سپس اعلام کرد که جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، برای بحث در مورد اولویت‌های مشترک هند آمریکا با شمول مشارکت معتبر و استراتژیک تکنولوژی با دهلی ناو مسافرت خواهد کرد. در همین حال متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت واشنگتن امیدوار است که مشارکت با حکومت هند برای ترویج رفاه و نوآوری، رسیدگی به بحران اقلیمی و تضمین منطقه هند پاسیفیک آزاد و باز افزایش یابد. میلر انتخابات هند را بزرگترین تمثیل دموکراسی در تاریخ بشر خواند و از رای دهندگان، کارکنان مراکز رای دهی، جامعه مدنی و خبرنگاران هندی تمجید نمود. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاکید کرد که تسلیحات ایالات متحده که در دسترس اوکراین قرار گرفته است به هدف انجام حملات بر مسکو استفاده نخواهد شد. ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر در پاسخ به حملات روسیه بر شمال اوکراین در چند روز گذشته به اوکراین اجازه دادند تا از تسلیحات فراهم شده غرب برای انجام حملات در داخل قلمرو روسیه کار بگیرد، اما تنها در حومه شهر خارکیف. بایدن در مصاحبه با شبکه خبری ABC که دیروز پنجشنبه 6 ماه جون نشر شد گفت اجازه نمی‌دهیم که این تسلیحات به مسافه دورتر از 200 مایل در داخل خاک روسیه استعمال شود و اجازه نمی دهیم که از آن برای حملات بر مسکو و بر کرملین کار گرفته شود. این تصمیم تغییر عمده در پالیسی ایالات متحده آمریکا تلقی می شود. پیش از این جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تقاضاها برای استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حمله بر خاک روسیه را رد کرده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ترکیه به عنوان تامین کننده مهم تسلیحاتی برای اوکراین در حال ظهور است، زیرا کیف برای رفع کمبود مهمات خود با کمک ایالات متحده تلاش می کند. یک تولید کننده اسلحه ترکیه در حال همکاری با ایالات متحده برای افتتاح یک کارخانه مهمات جدید در ایالت تگزاس است، در حالی که یک شرکت ترکی دیگر قرار است یک کارخانه تولید تیارات بدون سرنشین در اوکراین را افتتاح کند. دوریان جونز از استانبول در مورد پیامدهای نقش روبرشت ترکیه به عنوان تامین کننده سلاح برای دشمنان مسکو گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جدیدترین کارخانه مهمات ایالات متحده از تجهیزات پیشرفته شرکت ترکیه رپتان استفاده می کند و در نهایت می تواند 1/3 تولید گلوله در ایالات متحده را تشکیل دهد که به گفته تحلیلگران برای رفع کمبود فعلی اوکراین حیاتی است. تینان سیدی، تحلیلگر ترکیه از بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در واشنگتن می گوید،
گام نهادن ترکیه در این امر قابل توجه است، زیرا ترکیه نه تنها توانایی گسترده در تهیه و تولید دارد، بلکه یک نوع خط تأمین حیاتی برای ایالات متحده است که در واقع بر اساس میزان گلوله هایی که به شریک اوکراینی عرضه کرده است در حال کم شدن است.
جف فلیک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، این همکاری را نشانه از اهمیت روزافزون تعمیق روابط ستود. روابط نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود منبع تنش بین انقره و واشنگتن بوده است. یکی دیگر از شرکت‌های ترکی بیکار در حال ساخت یک کارخانه تیارات بدون سرنشین نظامی در اوکراین است که تحلیلگران نشانه از تعهد فزاینده انقره به کیف می گویند. ایجاد یک کارخانه در اوکراین در شرایط جنگ کمی خطرناک است. تیفون اوزبیرگ، یک تحلیلگر امور دفاعی، می گوید،
البته تأسیس یک کارخانه در اوکراین پیام سیاسی دارد، اما چنین نخواهد شد. من معتقدم که تغییر در موضع ترکیه در این جنگ ایجاد نخواهد شد.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش دوچند حمایت از اوکراین سیاست انقره را برای ایجاد تعادل در روابط با مسکو و متحدان غربی آن مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. سینا اوزکار ساهین، تحلیلگر دفاعی، می‌گوید،
سیاست ترکیه در قبال روسیه عمدتاً مبتنی بر چیز است که ما آن را تقسیم بندی می نامیم. بنابراین شما می توانید در مورد بسیاری از برنامه های مختلف و حیاتی مثل جنگ جاری در اوکراین و وضعیت سوریه موافق باشید، اما همچنان در حوزه های مختلف مثل تجارت و انرژی همکاری خواهید کرد.
تلگران می گویند در حالی که صنایع دفاعی ترکیه در حال افزایش حمایت از اوکراین و تلاش های متحدان غربی برای تأمین ارتش اوکراین است، انقره همچنان یک شریک تجارتی حیاتی با روسیه است و از اعمال بسیاری از تحریم های غرب خودداری می کند. سینان سیدی از بنیاد دفاع دموکراسی ها می گوید،
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت‌های ترکی را به دلیل عرضه اجناس دو منظوره بر ارتش روسیه، از جمله مایکروچیپس برای قطعات تسلیحاتی که مستقیما در ساخت تسلیحات پیشرفته روسی که علیه اوکراینی ها استفاده می شود تحریم کرده است. بنابراین ترکیه هر دو نقش را در طیف سیاسی بازی می کند. این واقعا ایالات متحده را در تنگنا قرار می دهد و مجبور است به طور فزاینده پیوسته در مورد نوع عمل دوگانه ترکیه سکوت اختیار کند.
با رونمایی ترکیه از دو جت جدید نظامی در یک سال، رئیس جمهور اردوغان بر اهمیت فزاینده سنت دفاعی ترکیه تاکید کرد، نقشی که همچنین با ادامه توازن روابط خود با غرب و روسیه معضلات بیشتری را برای ترکیه ایجاد می کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تلاش‌ها به خاطر برقراری آتش‌بس در غزه در حال جریان دارد که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در مرکز غزه بیش از 30 نفر کشته شده است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
مراسم ادای نماز جنازه، مراسمی که تقریبا همه روزه در نوار غزه برگزار می شود. اینها اجساد کسانی اند که اوایل روز پنجشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب مربوط به ملل متحد در مرکز غزه کشته شدند. از این مکتب برای سرپناه و بیجا شدگان فلسطینی استفاده می شد. اما اسرائیل می گوید یک قرارگاه گروه حماس در مکتب وجود داشت و آن جنگجویان حماس در آن کشته شده اند که در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل دخیل بودند. فلیپ لازرنی، مسئول اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته است که در زمان حمله 6000 نفر در این مکتب پناه گزین بود و ادعاها مبنی بر موجودیت گروه های مسلح در داخل مکتب را تکان دهنده خوانده و گفته است نمی تواند این ادعاها را تایید کند. تعداد کشته شدگان این حمله حتی تا 40 نفر گزارش شده است، ولی اسناد شفاخانه و یکی از خبرنگاران اسوسییتد پرس در شفاخانه کشته شدن 33 نفر با شمول 14 کودک و 9 زن را تایید می کند. این زن که غالیه منصور نام دارد می گوید پسرش در میان کشته شدگان بود.
ما در منطقه القستل بی جا شده ایم. پسرم ساعت 2:30 صبح برای ما زنگ زد تا بگوید که برادرش شهید شده است. اسرائیلی ها با میزایل بر صنف درسی در مکتب آنان را هدف قرار دادند. ما به اینجا آمدیم. تا اکنون نخوابیده ایم. این کوچکترین و عزیزترین پسرم بود.
مسئول دفتر مطبوعاتی اداره حماس ادعای اسرائیل مبنی بر موجودیت قرارگاه مخفی این گروه در مکتب را رد کرده است. اسرائیل میگوید که قبل از حمله اردوی آن اقدامات به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان را اتخاذ کرده بود و اردوی اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته که یک روز قبل از آن اردوی اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. در عین حال تلاش‌ها در قطر و مصر به خاطر توافق روی طرح آتش‌بسی که هفته گذشته از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، رهبران 10 کشور با شمول ایالات متحده و بریتانیا از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواستند تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. اسرائیل تاکید دارد که از بین بردن کامل حماس برای آن اولویت دارد. حماس میگوید تا زمانی که اسرائیل به یک آتش‌بس دائمی و بیرون کردن کامل نظامیان خود از غزه متحد نشود، این گروه نمیتواند که با هر نوع پیشنهاد موافقه کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح، گفت از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و جنگ ظالمانه ولادیمیر پوتین برای تسخیر اراضی آن کشور به تاریخ 24 ماه می بیانگر بیش از 800 روز مرگ، ویرانی گسترده و رنج عظیم برای مردم اوکراین است. وی هشدار داد که هر گونه انتقال سلاح و مهمات باید در چارچوب قانونی بین المللی قابل اجرا انجام شود. روسیه مثل گذشته همانطور که پیش بینی می شد یک بار دیگر تلاش کرد تا تقصیر جنگ را به گردن کشورهای غربی بیاندازد، زیرا تجهیزات دفاع از خود را در اختیار اوکراین قرار دادند. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی، گفت روسیه همانگونه تظاهر نمود که گویا کمک به اوکراین است که جنگ را طولانی ساخته است، نه تجاوز خود آن کشور. این به همان اندازه بدبینانه و نابخردان است. بیایید فراموش نکنیم چی کسی این جنگ را آغاز کرد. روسیه براحتی این واقعیت را نادیده می گیرد که بیش از 140 کشور بارها تجاوز این کشور به اوکراین را محکوم کردند و خواستار خروج فوری این کشور از قلمرو بین المللی به رسمیت شناخته شده اوکراین شده اند. ما آن را درک می کنیم، زیرا این یک واقعیت ناخوشایند است. این با روایت مسکو که در حال مبارزه با غرب است و به نوع قربانی است مطابقت ندارد، زیرا تلاش میکند به طرز وحشیانه سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تحت نفوذ بیاورد. وی افزود واقعیت این است که روسیه در حالی از شورای امنیت بازنگری فیصله نامه را تقاضا می نماید که وقیحانه فیصله نامه های این شورا را نقض می کند. نیروهای روسیه از ماه دسامبر سال گذشته از راکت های بالستیک کره شمالی برای حمله به اوکراین ده ها بار استفاده کرده اند. روسیه همچنین از ایران تسلیحات دریافت نموده و از حمایت گسترده چین برخوردار است. اجازه دهید واضح بگویم، روسیه بدون این حمایت نمیتوانست جنگ را ادامه داده و به حفظ اراضی گرفته شده ادامه دهد. سفیر وود گفت اوایل ماه جاری ایالات متحده به دلیل استفاده از سلاح‌های کیمیاوی علیه اوکراین تحریم‌های را علیه روسیه اعمال کرد. وی ادامه داد ما ارزیابی کردیم که نیروهای روسی از سلاح کیمیاوی کلوروپیکرین و عوامل کنترل شورش به عنوان یک روش جنگی برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع مستحکم آنها استفاده کردند. ایالات متحده ای امریکا استفاده از تسلیحات کیمیاوی را در هر مکان توسط هر کسی و تحت هر شرایط به شدیدترین وجه ممکن محکوم میکند. سفیر وود گفت ما از همه کشورها میخواهیم تا همکاری نظامی خود با روسیه را که در جهت حمایت از یک جنگ تجاوزکارانه غیر قانونی علیه اوکراین است متوقف کنند. ایالات متحده تا زمانی که روسیه حملات خود را متوقف نسازد و از اوکراین عقب نشینی نکند بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به ارائه آنچه که اوکراین برای دفاع از خود نیاز دارد متعهد خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. این تصمیم آلمان پس از آن اعلام می شود که یک افغان ساکن در آلمان یک افسر پلیس در این کشور را با ضرب چاقو کشت. گزارش هرعظیمی در این مورد را قدیر مشرف پیشکش می کند.
اولاف شولز صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش قوانین اخراج مهاجرین خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعداً جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولز گفت که وزارت داخلی آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش‌هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته وی جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندهای سایر ملیت ها وقتی مرد با عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی مرد با عنوان مهاجر میبینن این ترس و نگرانی را دارن که احتمالا اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس دلیلی که بر ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها حالا در هر جای اگر باشه یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله تروریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد، به احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هد مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند، و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هد پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده است، درخواست پناهجوییش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
این که دولت آلمان چرا اجازه میده، شاید دلیل و وسایل اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد، دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021، آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. در همین حال زمیر کابولوف نماینده ویژه آقای پوتین برای افغانستان گفته که گروه تماس فرمت مسکو به خاطر بحث روی نشست سوم دوحه روز شنبه در تهران تشکیل جلسه می دهد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارشی از فرخنده پیمانی می شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست با رسانه‌های خارجی به روز چهارشنبه خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. پوتین این موضوع را مهم و حساس خواند و گفت وقت آن است تا روابط میان مسکو و حکومت طالبان توسعه داده شود.
ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار بیاییم. طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند. ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم و البته باید اطمینان حاصل کنیم که همه توافقات در سطح سازمان ملل متحد صورت گیرد.
پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ بیان کرد، نشست که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. اظهارات پوتین درست در زمانی صورت می‌گیرد که هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو می‌خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. این در حالی است که طالبان از سال 2003 به این سو منحیث یک گروه تروریستی نزد روسیه شناخته شده است، اما از سال‌ها به این سو روابط با این گروه تقویت کرده است.
ای به ایمان است که روسیه بخواهد نفوذ خود در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیاد بسازد و از این طریق نفوذ خود در کل آسیای مرکزی بیشتر بسازد و امی مدیریت منطقوی را به شمول افغانستان در دست خود بگیرد.
از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که نشست گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان در 8 جون در تهران برگزار می شود. آقای کابلوف گفت که نشست فرمت مسکو بر آمادگی ها و رایزنی ها برای نشست دوحه که قرار است به تاریخ 30 جون برگزار شود متمرکز خواهد بود. در همین حال مجله روسیه ودوموستی با نقل قول از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل و دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه خبر داده است، اما برخی از کارشناسان تحقق این پروسه را زمانگیر و دارای شرایط سخت برای دخول می دانند.
افغانستان فعلا در موقف ناظر در این سازمان قرار دارد، لیکن پروسه ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل سازمان همکاری شانهای شود به نظر من یک نمای بسیار دور خواهد بود، چون پروسیجر داخل شدن به این سازمان کار آسان نیست. پروسه های متعدد باید تایید کنی. به طور مثال ایران 10 سال مکمل منتظر شد که داخلی سازمان شد و همچنان هند و پاکستان که قبلا داخل شدن یک جای داخلی سازمان شدن، هم پروسه بسیار طولانی و پیچیده را طی کردن.
کارشناسان میگویند پیوستن افغانستان با سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را نه تنها با روسیه بلکه با همه کشورهای منطقه تقویت میکند، بر علاوه این کشور را از انزوای بین المللی خارج خواهد ساخت.
برنامه‌های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا